بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رسیدیم به باب الکفاف. باب کفاف، کفاف یعنی مقداری از روزی که انسان برای زندگیش لازم داره که نه بیشتر از حد نیاز باشد نه کمتر، یعنی نه نیاز به قرض گرفتن و صدقه گرفتن و کمک خواستن از سایرین برای تأمین ما یحتاج زندگی انسان داشته باشه، نه اینکه مازاد بیاره، مقدار زیادی بیاره. حالا در این کفاف دقت کنید، قبل از اینکه وارد روایات بشیم من چند تا مطلب رو عرض بکنم. آیا کفاف اون چیزی که معمولا در ذهن ها میاد، که یعنی مثلا من اگه خرج ماه هم، اولا که این مطلب اول بگم، بسیاری انسان ها خرج ماه یا سال خودشون رو بسیاری از انسان ها نمیتونن درست اصلا حساب بکنن. یعنی میگن مثلا ماهی اینقدر تومان خرج میکنیم، اما دقیقا نمیدونن که خرجشون چقدره. چرا؟ به عنوان نمونه، مثلا فرد در طول سال یک سفر کربلا با خانواده مشرف میشه. میخوام یه خورده ملموستر مثال بزنم تا این بحث یه خورده واضحتر بشه انشاءالله، که یک نتیجهی بتونیم برای زندگی همون بگیریم. مثلا یک بار در سال یا در دو سال یک بار خانوادگی مشرف میشه به کربلا، سفر زیارت امام حسین علیه السلام. خب به پول امروزی فرض بفرمایید مثلا خانواده 5 نفره حدود 50 میلیون 70 میلیون در میان. خب این 70 میلیون تقسیم به خرج سال میشه، یعنی به ماه تقسیم میشه، تقریبا میشه ماهی یه چیز حدود 6.507 تومان. یا اینکه گاهی بیماری های خاصی پیش میاد، مثل دندان پزشکی مثلا، هزینش بالا هست و این باید انجام بشه. یا فردی به لحاظ شؤونات اجتماعی رفت و آمد داره در زندگیش، یعنی مهماندار هست، مهمان پذیر هست، مهمانی بده هست، سفرش پهن هست، حالا پدرش، مادرش، خانوادهش و شرایط شغلش اقتضای این مطلب رو داره که چنین کارهایی انجام بده و باید انجام بده. یا فردی هستش که بالاخره تا یک حدی هر انسانی خب میخواد صدقه بده، دوست داره صدقه بده. اینها همه جزء خرج انسان حساب میشه. بله، حالا برای خرید لباس و غذا و نمیدونم اینطور امور و مسافرت های تفریحی و اینها تا یک حدی انسان باید عرفی رعایت بکنه که شکل اسراف پیدا نکنه و خدای نکره دنیا پرستی و شهوت پرستی نشه، اما تا یک حد طبیعی که مجموع انجام اون کارها باعث ایجاد یک آرامش نسبی برای انسان میشه، اینها اسراف نیست و اینها کفافه. یعنی کفاف زندگی منظور بسیار بسیار تنگ گرفتن بر خانواده و اهل خانواده به نحوی که اینها متعزی باشن از زندگی و همیشه دچار محدودیت باشن نیست. البته اضافه میکنیم در پرانتز، ممکنه آقایی، خانومی، بچه هایی روحیه زاهدانه قویی داشته باشن، یعنی به طور کلی از ابتدا کلن اینها توقعشون پایینه، حالا به لحاظ مسائل خانوادگی، تربیتی یا دینی، تربیت‌های دینی. یعنی واقعاً حقیقتاً براش فرقی نمی‌کنه که مثلا ظهر تخم مرغ آب پز بخوره یا شیشلیک بخوره، براش فرقی نمی‌کنه، واقعاً متفاوت نیست براش. دنبال اون چیزی هست که به نفع بدنش باشه، نونی در عسل بزنه و در کره بزنه بخوره هم براش خیلی متفاوت با صبحانه چنین و چنان نیست. خب اینا باز کفافشون حدش پایین‌تر است. اما فردی میخواد مثلا فرض بفرمایید بگه که نه، من دو سال یک بارم مشرف نباید بشم کربلا. نه، اینطور نیست، این جزء زندگی. انسان میتونه برای این موضوع پسنداز کنه یا فکر بکنه یا برنامه‌ریزی بکنه. اینها حد کفافی که در روایت فرمودن که حالا داریم میخونیم، هنوز نخوندیم، که بیش از خرج زندگی، بیش از خرج عادی زندگی نباشه، کمتر هم نباشد. این کمتر رو منظور من هست، کمتر نباشه، نه یعنی این که انسان دیگه سفر زیارتی هم نره، یه سفر تفریحی هم برای آسایشی آرامشی نره، مثلا هیچ از تفریحات و اینها به هیچ وجه استفاده نکنه. نه، منظور این استش که کارهایی که موجب غفلت انسان از خدا میشه، موجب این میشه که انسان در حقوق ناس مثل خمس، مثل زکات، مثل صدقه، مثل انفاق کردن، قرض الحسنه دادن، اینها درش اجحاف انسان نکنه، ظلم به اطرافیان نکنه، این کارا رو انسان انجام نده، حالت شهوت نفس هم نباشه، دلم میخواهد این کارو کنم، دلم هوس کردم، مثل اینکه انسان گاهی بارها و بارها قضا جلو انسان میذاره، انسان هوس میکنه، اما هوس کردم این شیرینی رو بخرم بخورم، پشت ویترین یه مغازه فلان وسیله رو دیدم هوس کردم بخرم، ضرورتی هم وجود نداره. اینها خب میشه مازاد بر کفاف، اما کفاف اون حد طبیعی هستش که انسان باهاش زندگیش میچرخه، انسان میتونه این حد کفاف رو نسبت به زندگیش تغییر بدهد، یعنی این نیستش که حد کفاف یک مبلغ خاص باشه، بگیم آقا ماهی مثلا 20 میلیون تومان 15 میلیون تومان، اینطور نیست، نسبت به افراد زندگی ها شرایط متغیره و خود اون حد کفاف برای اون شخص خاص و اون زندگی خاص هم یک طیف و بازه مبلغ هست، نمیتونیم دقیقا ما بیایم ببندیم روی یک مبلغ خاص، نه، یک ماهایی بیشتر میشه، یک ماهایی کمتر میشه، یک حدودی است دیگه. اون هر کسی که گفته میشه بعضی امور در دین هست که خداوند به عهده خود مکلف واگذار کرده، بین خودش و خدا فرد باید بسنجه که آیا من الان در حد کفاف دارم خرج میکنم یا بیش از حد کفاف، به عنوان نمونه مرکب و ماشینی که انسان سوار میشه، خب این دیگه هر کسی خودش باید تصمیم بگیره که چه مقداری از ماشین کفاف هست، چه مقداری اسراف هست، چه مقداری مازاد بر کفاف هست و امثال اینطور امور. بالاتر از اسراف هم تبذیره، تبذیر باز بدتر از اسرافه. خب این یک موضوع. موضوع دومی که در ارتباط با کفاف باید مطرح بکنیم، خوب هست که این مطلب توجه بشه، کلن در مورد بحث زهد و همین مال دنیا و امثال اینا سعی کنیم به زندگی بقیه کاری نداشته باشیم، مگر اینکه شخصیت شخصیت دینی باشه، یعنی وقتی کسی است مدعی است که من عالم دین هستم، مثلا من دین خدا را فهمیدم به شما منتقل میکنم، خب این باید در عملش دیده بشه، یعنی ما وظیفه داریم او را بسنجیم که او آیا زاهد هست یا نیست، چون فرمودن کسی که مفتون به دنیا هست را بین خودت و بین خدا قرار نده، عالم مفتون به دنیا را قرار نده. خب ما این فرد را اگر میخوایم انتخاب بکنیم، چون فرمودن اختر المجالس علی عینک، یعنی اختر العلماء علی عینک، وقتی فرمودن مجالس رو با چشمانت انتخاب بکن، بصیرت داشته باش، فکر کن در کدام مجلس داری شرکت میکنی، در حقیقت یعنی اهل اون مجلس رو و در اهل مجلس اون رهبر اون مجلس، یعنی عالم و گوینده اون مجلس مسئله است. این مجلس رو باید شما انتخاب بکنی، یعنی باید اون عالم رو انتخاب بکنی. خب چطور انتخاب کنی؟ باید یکی از اموری که باید در او بسنجی و دقت کنی زهد او و عدم گرایش و تمایل او به دنیاست. حالا دنیا پول هست، شهرت هست، جاه هست، مقام هست، قدرت هست، حق الناس هست، حق الله هست، امور مختلف، شهوت پرستی های گوناگون اینها هست، میل به شهرت مثلا یکی از امور مصادیق دنیا پرستی است، شهرت در مثلا لباس، شهرت در نوع رفتار و زی، حالتی که انسان انتخاب میکنه. پس اینکه فرمودن که کفاف داشته باشید، داشتم عرض میکردم که نباید انسان به زندگی بقیه فضولی کنه، دخالت کنه، تجسس کنه. ابتدا یه وقتی انسان برخورد میکنه با یه موضوعی ناخودآگاه ناخواسته، مطالبی رو متوجه میشود، خب اون بحث دیگری است، اما ابتدا ما نباید کار داشته باشیم، چون فرمودن کارهای برادر مؤمنت رو حمله به خیر کن، روایت زیادی داره این موضوع، داره زع امر اخیک علا احسنه، امر برادرت را به بهترین وجه ممکن حمل بکن و قرار بده، زود متهم نکن افراد اطرافت رو بر این که این دنیا پرسته، اون فرد اسراف کرد، اینه که مازاد بر کفاف داره خرج میکنه، این حول و دایر مدار شهوت نفسش داره میچرخه و امثال این طور امور، این کار رو نکن، متوجه خودت باش، وظیفه خودت رو تعیین کن. بله گفتم اگر فردی وقتی خواست عالم دین انتخاب کنه، یه فردی انتخاب کنه که ملاک مسائل دینی باشه، خب باید از او توقع کنه که این فرد دنیا پرست و دنیا زده نباشد و در زندگی شخصی خودش هم اهل کفاف باشه، تازه زندگی شخصی خودش، نه زن و بچهش. دقت کنید در روایات داره حضرت فرمودن که این لباس و این نمیدونم فرش و پرده و اینا، این مال زن و بچه‌م، این اتاق زن و بچه‌مه و این اتاق خودم این هست، خود فرد نسبت به خودش، نه لزوماً نسبت به خانوادش، چون نسبت به مسائل خانوادگی باز گاهی محظورات و محدودیت هایی پیش میاد که انسان نمیتواند، اون مؤمن، اون عالم، اون فرد، اون شخصیت نمیتواند آرامش را بر زندگی مستولی کند و زندگی را از یک ورطه های بالاتری نجات بدهد، از یک مهلکه های سنگین تر، مگر به اینکه یک سری زینت های دنیا رو طبق خواسته اون افراد، یعنی اون زن و بچه، براشون تهیه بکنه. چون هر کسی نفسی داره، نفس اماره به سو، در هر کسی یه درجاتی داره. ما حق نداریم فردی اگه درجات نفس اماره به سوش داره قوی تر بود درش، ما بیایم این رو به طور کلی حذف کنیم از زندگی. خب این بچه ها فرض بفرمایید که بی سرپرست میشن، بی مادر میشن، بی پدر میشن، مشکلات گوناگون براشون پیش میاد، آینده بچه ها به خطر میفته و طلاق مبغوض خداست، مبغوض خیلی زیادی هم هست، خیلی مبغوض هست. پس نمیشه انسان سری نسبت به افراد نظر بده. این که یک مطلب خیلی مهم در مورد کفاف است. نکته دومی که در مورد کفاف مطرح میشود اینه که خب پس حالا که باید کفاف داشته باشیم، پس تجارت نکنیم پولدار بشیم؟ چرا؟ چرا تجارت بکن؟ بسیار پولدار شو، میلیاردها میلیارد ماهیانه درآمد داشته باش، اما مازاد بر کفاف را مال خودت نبین. این مسئله است. ثروت زیاد داشته باش، تجارت‌های زیاد داشته باش، اما مازاد بر کفاف زندگی خودت را مال خودت نبین، مال مؤمنین ببین، مال امامت ببین. میخوای درآمد داشته باشید؟ حضرت امیر علیه السلام چاه می‌کندن، باغ درست می‌کردن، نخل می‌کاشتن و هزینه ازش می‌گرفتن بابت این سودی که می‌کردن، بنده آزاد می‌کردن، نمی‌آوردن داخل خانه، بچه‌ها گرسنه بودن و با حالت فقر و ضعف زندگی می‌کردن. پس مازاد بر کفاف که گفته می‌شود، مازاد بر کفاف نه یعنی درآمد نداشته باش، این هم یک مطلب. مطلب بعد این استش که باید توجه داشته باشه انسان که نفس مازاد بر کفاف در روایت مذمت شده. چرا؟ علت مذمت این استش که این باعث این میشه که انسان از یاد خدا غافل بشه، این باعث میشه که انسان میل به دنیا پیدا کنه، نفس انسان انسانو فریب بده، خدعه بزنه و مانع ادای حقوق خدا و حقوق مؤمنین و حقوق مردم بشه. پس اگر در بعضی از روایات داریم که خواهیم رسید که حضرت نفرین میکنن که فلانی را خدا یا بیشتر از کفاف بهش بده، یعنی بیشتر از کفافی که او را از یاد تو غافل میکند، این بله یک نفرینه. گاهی میتونه بگه الهی خدا پولدارت کنه، پولداری نفرین باشه، الهی میلیاردر بشی نفرین باشه. چطور؟ یعنی پول زیاده از حدی که تو رو به خودش مشغول کنه از خدا، تو رو از آخرت باز بداره. این هم یک مطلب در مورد بحث کفاف. مطلب بعدی هم اینه که باید انسان توجه داشته باشه دیگه، بالاخره مازاده بر کفاف، درآمد داشتن و امثال اینها قاعده دنیا بر این هست. مازاده بر کفاف اشتغال آور است، حسادت آور است، مشکل ایجاد کن است، وقت انسان را میگیرد، وقت گیره. مازاد بر کفاف اگه میخوای تجارت کنی در بیاری، پولهای زیاد داشته باشی، اینها نگهدار میخواهد، مراقب میخواهد، تنظیم میخواهد، تنظیم با تورم، حفظ ارزش پول، کجا خرج کنم کجا نکنم، و بعد حسادت های ایجاد میشه، توقعهای ایجاد میشه از اطرافیان برای تو. اینهاش هم باید پاش وایسته انسان. یعنی کسی که مازاد بر کفاف میخواهد درآمد داشته باشد، این باید حواسش به این مسائل هم باشه. بالاخره از کسی که فلان مبلغ و فلان مبلغ درآمد داره، اطرافیانش، خواهرش، برادرش، صله رحمش، اطرافیانش مثل یک انسان فقیر معمولی توقع ندارن. بالاخره نوع اظهار محبت یک انسانی که متمکن هست، ازش توقع دارن اطرافیان که از اون تمکنش استفاده بکنه برای اظهار محبت به سایرین. این توقع هست، حالا درست غلطه من کاری ندارم، ولی این مشکلات خودش درست میکنه. یعنی اینکه میگن پول باعث دعوا میشه، پولدارها معمولا دشمن زیاد دارن، حسود زیاد دارن، چشمای زیادی روی زندگیشون هست، در واقع اونا رو میپاین اطرافیان که این چطور شد، چطور این ماشینو خرید، چطور این لباسو خرید، چطور فلان مسافرت رفت. هم ذهن ها هست دیگه، این مسائل هست. حالا ما بگیم غلطه، خب بله غلطه، ولی هست، غلطه ولی هست. یعنی کسی که آزاد بر کفاف میخواد درآمد داشته باشه، بالاخره به تعبیر خودمانی باید پیه این مسائل رو هم به تنش به مالت صابون این مسائل هم به تنش بکشه. این مشکلاتی هستش که در مازاد بر کفاف ایجاد میشه و اکثرا در اون مشکلات بعدی نمیتوانن حق خدا و حق و اولیاء خدا و مؤمنین رو ادا کنن. یعنی خودش فرد اهل غناء پول داره اما اهل چیز هست، خیرات هست، در حد کفاف زندگی خودش برمیداره، اما از پس زبان بقیه بر نمیاد، با این دعواش میشه، با اون اختلاف میخوره، از این کینه میگیره به دل. یعنی آثار و نتایج اون مازاد بر کفاف، اون آثار هستش که برای این فرد مشکلات دینی ایجاد میکنه، باز این فرد رو از خداوند و یاد خدا و انجام وظایف دینی باز میدارد. لذا خوب هستش که انسان به طور کلی سعی بکنه که، نکته آخری که میخوام بگم، سعی بکنه که اگرم مازاد بر کفاف داشت این رو در راه خدا خرج بکنه، این یک. ثانیاً در غنا و فقر حالت قصد، اینم یک بابی است در روایت، القصد و فی الغنا و الفقر، چه فقیر بودم، چه روز فقرم، چه روز ثروتم، هر دو مقتصدانه یعنی معتدل باشم، اسراف نکنم، نه اینکه حالا چون دارم پس این سیب حالا یه ریزش اسراف بشه بشه، حالا آب اسراف بشه بشه، ماشین من خراب بشه مهم نیست، از ماشینم مراقبت نکنم، مثلا از وسایلی که دارم مراقبت نکنم. باید انسان سعی بکنه اگر مازاد بر کفاف داشت این به هیچ وجهی مراقبت بکنه خود اون مازاد و آثار اون مازاد بر کفاف، خدای نکرده به جنبه‌های اخرویش ضرر نزنه و سرعت رشد او را نگیرد. نکته آخرم که باز الان به ذهنم آمد این هستش که رسیدن به حد کفاف مطلوبه. اینم خیلی مطلب مهمیه. یعنی آقایون علل خصوص که مسئولیت تأمین درآمد و معیشت و تقدیر معیشت و اینها با آقایون هست، بیشتر البته با خانم ها هم هست، چون خانم ها در درون زندگی بسیار بسیار مؤثرن در این موضوع که اون مالی که داخل زندگی میاد چطور توزیع بشه، چطور خرج بشه، در چه مواردی استفاده بشود، بعد اون وسایل چطور استفاده بشود، حفظ بشود، در حقیقت امانتدار باشن نسبت به اون مال شوهرشون و امثال اینها. پس خانم ها موثرن، بچه ها هم موثر هستن در این موضوع حد کمتری، اول پدر موثره، بعد مادر و بعد بچه ها. این رسیدن به حد کفاف خودش مطلوبه. یعنی مرد باید طوری تجارت بکند، طوری کار بکند، به اندازه‌ای تلاش بکند که حد کفاف رو رعایت بکنه با توجه به شؤونات زندگی و عرفی که داره. توجه میکنه اینو باید به این برسه. لذا بسیار مذمت شده مردی که ولو این که بسیار اهل عبادت هست، اهل علم هست، بار مالیش روی دوش کس دیگه ای باشه. یک بحثی هم هست در بین علما که طلاب علوم دینی حالا وظیفه‌شون چی هست، علل خصوص در زمان حاضر. من نمیخوام وارد این بحث بشم، بحث مفصلی، البته بحث خیلی شیرینیه و بحث جالب و مهمیه. آیا میتونه یک طلبه بگه آقا من فقط درس میخونم، فقط منبر میرم، فقط کتاب مینویسم، مثلا فقط نماز جماعت و تبلیغ دین و امثال کارهای فرنگی انجام میدم، خب برادر من، پدر من، مادر من، شما بیا خرج زندگی منو بده، بارش رو دوش کس دیگه ای باشه؟ آیا این میشه، نمیشه، داستانش چی هست؟ اینو وارد نمیشم اصلا، چون مسائل اطرافی داره. حالا چون مخصوصا خود بندم خب این به این مسائل فکر کردیم در طول طلبگی و یا به نمونه هایش برخورد داشتیم در دوستان، در خودم و امثال اینها و اقوال فقها رو دیدیم در این زمینه، مسئله فقهیش ایناشو بررسی کردیم که بدونیم چطور هست. خب اینم نکته جالبی هست و یکی از مصادیق مهم همین بحث اقتصاد و دنیا و زهد و کفاف و امثال اینطور امور برای یک طلبه علوم دینی، برای یک کسی که میخواد در سلک اهل علم حرکت بکنه این داستانش چطور هست. اینم خب یکی از مصادیقیه که ما میتونیم در اینجا مجموعه اون اطلاعات جمعی که در مسائل مالی و اقتصادی داریم روی یک مصداق به نام مثلا اهل علم پیاده کنیم، ببینیم آیا میتونیم اون منطق دین رو به طور درست به دست آوردیم یا نه، آیا میتونیم این کار رو بکنیم یا نه. خب این هم ابعاد مختلفی داره که بنده هم آمادگیشو دارم مطرح کنم، ولی خب چون مخاطب ما مخاطب اهل علم نیستن و عموم هستن، عموم مردم هستن، دیگه این بحث رو واردش نمیشیم. خب وارد حدیث اول باب بشیم که از حضرت باقر علیه السلام هست. حضرت فرمودن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است که خداوند فرموده است، خدای عزوجل فرموده است، از محبوب ترین دوستان من نزد من، یا اون اولیایی که به نظر من خدا سزاوارترند که مورد غبطه واقع بشوند، این معنای دوم بیشتر به ذهن میاد. من عقبت اولیایی اندی، از اولیایی که بیشتر مورد غبطه هستند نزد من خدا، یعنی از نظر من اینها واقعا سزاوارن که بهشون غبطه خورده بشه. چه کسی هست؟ رجلن خفیف الحال، مردی که سبکبار است. خفیف الحال یعنی سبکبار. و زاحد من سلاتن، صاحب حظ و بهره از نماز، یعنی حظ و بهره با نماز ارتباطی دارد. و خفیف الحال، خفیف المعونه، خیلی دوروبر شلوغ نیست. احسن عبادت ربهی بالغیب، خیلی خوب خداوند را ایمان به غیب دارد، در عبادت به خداوند ایمان به غیبش زیاد هست. و در بین مردم این فرد گمنامه، غامزن فی الناس، مردم نمیشناسنش این کی است چی است. واقعا اولیاء الله اینطور هم هستن، علل خصوص در عصر غیبت. جعل رزقه کفافن فصبر علی، رزق او کفاف هست و بر این کفاف صبر کرده. کفاف هست یعنی به حد اقلها اکتفا کرده، اینجا کفاف یعنی به حد اقلها، یا هم بگیم کفاف یعنی در حد همون کفافی که توضیح دادیم هست، ولی بر مازاد، بر اون که انسان همه انسانها دوست دارن، بر اون صبر میکنه دیگه، بر بیشترش صبر میکنه. اجلت منیتو، مرگش سری به او میرسه. اجلت منیتو، مرگش زود فرا میرسه. فقلت راثه، میراثش کمه، ارثیه‌ای خیلی نداره برای گذاشتن. و قلت بواکی، چون نمیشناختنش این چه آدم خوب و بزرگی بوده، گریه کنه برایش هم کم هست. حالا به تعبیر بنده شاید چه بسا دخترش و پسرش و زنش هم خیلی ازش همچین راضی نیستن، خیلی از رفتنش ناراحت هم نشدن. آدم خفیف الحالی بود، خیلی شلوغ و پر مشغله و پر اطراف نبود. این فرمود که اولیاء الله اینطور هستن. حدیث دوم باز از امام صادق علیه السلام هست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن طوبی لمن اسلم و کان عیشه کفافا، خوش به حال کسی که هم مسلمانه هم روزیش به اندازه نیازشه، کفافه، روزیش خدا بهش روزی کرده، حالا شغلش، کارش، شرایطش طوری هستش که بهش داده شده، نیازی به غیر پیدا نمیکنه که بخواد دست جلوی کسی دراز کنه، قرض بگیره، از آبروش مایه بذاره با خجالت، باز اون قرض انسان بتونه برگردونه نتونه برگردونه. یه خورده شخصیت انسان جلوی کسی قرض میگیره تخریب میشه، کوچک میشه انسان، در حالی که میتونه صبر کنه، میتونه صبر کنه قرض نگیره یا در حد کفاف داشته باشه. این خیلی خیلی خوب هست که انسان محتاج کسی نباشد و مدیون کسی نشود، مگر گفتیم قبلا برادر مؤمن اخ ثقه، نه هر برادر مؤمنی، برادر مؤمن نزدیک که اصلا فرمودن شکایت به او شکایت به خداست، درد دل به او درد دل به خداست، قرض خواستن از او قرض خواستن از خداست. از حقوق اصلا برادر مؤمنین هست که اگر نیاز داشت بگوید، یعنی حق من است، فرض کنید من دارم، برادر من نداره، از حقوق من به گردن اون کسی که ندارد این است که او نیازشو به من بگه که من بهش بدم. این یعنی حق من اصلا، باید این کار انجام بشه، خوب هست، ممدوحه. حدیث سوم از حضرت صادق علیه السلام هست. حضرت فرمودن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینطور دعا میکرد: اللهم ارزق محمدن و آل محمدن و من احب محمدن و آل محمدن العفاف و الکفاف. خدایا، خدایا، بار پروردگارا، محمد و آل محمد و دوستان محمد و آل محمد را عفاف و کفاف روزی کن. حالا ضبطش هم ظاهرا عفاف و کفاف باشه، نمیدونم درستش عفافه یا کفاف، در کتاب ما که چیز نذاشته، اعراب نذاشته، باید رجوع بشه، حالا کفاف هست یا کفاف، هر کدام. مهم اینه که دعای پیغمبر عفاف یعنی عفت شکم و عفت فرج، عفت مسائل چیز، مسائل شهوات نفسانی و جنسی و اینها. عفاف قبلا گفتیم، عفت رو توضیح دادیم، و کفاف، کفاف هم در باب روزی. اینو روزی اهل بیت و دوستان اهل بیت کن. و دشمنان آل محمد را ورزق من ابغض محمدم و آل محمد المال و الولد. اینا پر بچه باشن، برو بیا و زندگی های خوب و پر مال، پر پول. خب این معلوم میشه که این مال و ولد یعنی شلوغی اطراف، گفتیم به نحوی که انسان را از یاد خدا غافل کنه، انسان را از وظایفش غافل کنه، انسان از عبادت و تهجدش غافل بکنه. بالاخره مال وقتی زیاد شد غذا زیاد میشه، غذا وقتی انسان متنوع و زیاد خورد خب نمیتونه نماز شب بلند شه، نمیتونه نماز باحال بخونه. وقتی ولد زیاد شد، رفت و آمدها زیاد شد، دور و اطرافی زیاد شد، خب انسان نماز اول وقتش رو نمیتونه تنظیم کنه بخونه. درسته اینها میاد دست و پاگیر میشه. لذا حضرت فرمود مبغضین محمد و آل محمد رو مال و ولد روزی کن. این هم یک حدیث دیگر. حدیث چهارم از امام سجاد علیه السلام، حضرت فرمودن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عبور کردن از یک به یک شتربانی شد، یعنی شتر داشت، این به حساب چوپون شترها بود، شتر چند تا شتر زیر دستش داشت. حضرت فرستادن فردی رو پیش او، گفتن که برای من چیزی مثلا شیر بده، من تشنم هست. بعد اون شتربان در جواب گفتش که خب یه مقدار در پستان این شیر ها، این شترها هست که صبحانه قبیله است، اون چیزی که در ظرف ریختیم و کشیدیم اینم که شامشونه. پیغمبر فرمود که خدایا مال و فرزندانش رو زیاد کن. خب این مال و فرزندانش رو زیاد کن یعنی چی؟ یعنی نفرینه دیگه، یعنی کسی از شما شیر خواسته، آب خواسته، شما حاضر نیستی از مالت بزنی، یعنی وابستگی برات ایجاد شده، این بیشتر بشه. این حضرت نفرین کردن که تو این چه مالیه، این چه شیریه، چه شتوریه، چه سرمایه‌ای هستش که تو حاضر نیست یه بخشی از اون رو، یک مقدار کمی رو به فردی که از تو درخواست کرده و رو زده به تو بدی. بعد حضرت به یک گوسفندچران دیگه به حساب عبور کردن از کس دیگه و باز فردی رو فرستادن ازش نوشیدنی خواستن. اون بنده خدا این نفر دوم، البته صحبت شتر هم نبود، صحبت این یکی گوسفندچرانه، ها اون یکی خدمت شما عرض کنم که اون شترچران بود، این گوسفندچران است. ثم مر به راعی غنمن، این یکی گوسفندچران بود، شبان گوسفند بود. از حضرت ازش درخواست نوشیدنی کردن. فحلب له ما فی زروعها، اون چه که در پستان گوسفند بود برای حضرت دوشید، شیر ظرف خودش هم تو ظرف اون برای حضرت ریخ به حساب با یک گوسفند داد به پیغمبر. گفت همین مقدار نزد ما بود، پیش ما بود، اگر شما بیشتر میخوای باز بیشتر هم بدین. پیغمبر فرمودن که خدای او را به اندازه کفاف روزی ده، یعنی این کسی که اینقدر نفسش وسیع هست که با اینکه نداره یا شرایطش کم هست اما نسبت به انفاق از مال خودش میگذره، خدای کفاف بهش روزی کن. طبیعتا دعای پیغمبر مستجاب شده دیگه، حالا ولی در حدیث نیامده. یکی از اصحاب سوال کرد، گفت آقا اون کسی که شما رو رد کرد، دعا کردی که یه چیزی خدا بهش بده که همه ما دوست داریم برای ما باشه، مال و ولد و اینها، اون کسی که حاجت شما رو برآورده کرد، دعا کردی که یه چیزی خدا ازش حساب بهش بده که ما همه دوست داریم خدا به ما نده، گفتی خدا این کفاف و حداقلیه بهش بده. پیغمبر فرمودن که اگر کم باشه روزی که خدا میده، نعمتی که خدا میده کم باشه ولی کافی باشه، خیلی بهتر از اون که زیاد باشه اما غفلت آور باشد. دقت میکنید؟ خیر و مما کثره و الها، زیاد شده اما لهو آورده، سهو آورده، غفلت از خداوند آورده. بعدم حضرت فرمود اللهم ارزق محمدن و آل محمدن الکفاف. ببینید پس باب مهمیه، یعنی شناخت میزان کفاف میزان مهمیه که حضرت برای خودشون و اهل بیت خودشون طلب میکنند و برای دشمنان خودشون مال و ولد میخواهند. این پس فهمش خیلی مهمه، این فهم کفاف باید با یک سری مجموعه منطقی و مجموعی از روایات فهمیده بشه که بنده سعی کردم اون مقداری که فهمیدم و عرض بکنم. انشالله که خداوند ما رو معصوم بداره در این مسائل، حفظ بکنه، در اسمت قرارمون بده، خطا نکنیم، چون اگر خطا اینجاها انسان بره جلو مسیر زندگیش جابجا میشه. حالا بنده هم به شنوندگانی که همیشه این فایل ها رو حالا شنیدن یا میشنون توصیه می است که بپرسید از سایر اساتید، علما، بزرگان شرحی که نوشته شده، بلکه از بقیه هم سوال کنید، به یک نفر اکتفا نکنید، خدای نکرده دینتون دچار خطر و لغزش نشود. حدیث پنجم از امام صادق علیه السلام هست. حضرت فرمود خداوند تبارک و تعالی می فرماید اگر من بر بنده مؤمنم تنگی در روزی قرار بدهم، روزیش رو تنگ بکنم، محزون می شود، اما این بیشتر باعث قرب او به من می شود. و اگر بر بنده مؤمنم وسعت در مال بدهم، این بیشتر باعث فرح بنده مؤمن من می شود، اما این باعث دورتر شدن بنده مؤمن من از من میشه. این حدیث، حدیث تمام. نظام کلی که خداوند در ارتباط با مؤمن داره این هستش که خداوند اون چه نهایتاً به خیر و صلاح مؤمن هست برای مؤمن انجام میشه. لذا این روایات صادر شده در مقام تسلیت، یعنی ای بنده مؤمن اگر دیدی خداوند به تو کم داده، بدون به نفعته، به دلایلی که هزار و یک دلیلی که ما نمیدانیم، اگر خدا بیشتر میداد برای تو موجب طغیان میشد. این رو بدون، به خدا اعتماد کن، اعتماد کن. در روایت داشتیم کن به مافیت الله اوثق من که به مافیت غیره، به اون چه در دست خداست، به کار خدا، به فعل خدا، به تقدیرات خدا بیشتر وثوق داشته باشی از اون چیزی که فکر خودت هست یا برداشت و تحلیل خودت هست. لذا این روایت در مقام تسلیت و آرامش آوریه که بابا اگر میبینی که من به تو زیاد وسعت ندادم در زندگی و همیشه زندگی تنگ و سختی داشتی، به نفع توی در مجموع. و ولی گاهی هم هستش که در روایت داریم که خداوند اگر ببیند که این فقر نسبت به این مؤمن چنان آزاردهنده است که دینش رو ممکنه از دست بده، خداوند به او گشایش میدهد. و برای بعضی هم این گشایش بهتر است، برای بعضی در مجموع همون وسعت بهتر است، خدا به اون فرد وسعت میدهد. حدیث ششم هم شبیه حدیث حدیثی که بود که خوندیم، شبیه حدیث اول است، یکی دو تا جمله یا کلمه کم و زیاد داره که امام صادق علیه السلام فرمودن، پیغمبر اکرم فرموده است، خداوند فرموده است از بیشترین بندگانی که سزاوار است مورد غبطه واقع بشود نزد من، بنده مؤمنی است که زاحظ من صلاح، صاحب حظی از صلاح، یعنی اهل صلاح است. این صلاح یعنی صلاحیت، خیر، رشد، درسته؟ اما توی حدیث اول چی بود آیون؟ چی بود؟ صلات، نماز، زاحظ من صلاتن. خب این مشخص احتمال قوی نسخه خطیه دیگه، یعنی استنساخ شده حضرت یا صلاح و فرمونده یا صلات. احسن عبادت ربه و عبد الله فی السریره، خیلی نیکو خدا را عبادت کرده و خدا را در خلوت عبادت میکرد و در بین مردم گمنام بود، با انگوش بهش اشاره نمیشد. گمنام بود نه که حالا هیچ کس نشناسش، نه، معروف و مشهور و اونطور در دید باشه نبود، بهش انگوش اشاره نمیکرد که این فلانیه مثلا، اینطور نبود. و رزقش در حد کفافش بود و صبر کرد و سریع هم از دنیا رفت و ارثیه‌ای که گذاشت کم بود و گریه کنانش هم کم بود. میفهمد این خیلی زندگی مطلوبیه به لحاظ شرعی و دینی که فرد سریع بتواند، سا ان سریع و نجا به تعبیر امیرالمومنین، در سن جوانی سریع به اون جایی که باید میرسید رسید. زهد براش هست، کفاف دارد، خلوت دارد، تهجد دارد، اهل نماز و خیر و کار خوب هست، در بین مردم هم معروف نیست، سریع هم از دنیا رفت، سریع هم از دنیا رفت. این بسیار چیز مطلوب و محمودیه و ممدوحیه که ارثی نذاشت و میراثخور زیادی هم نداشت، بچه زیادی هم شاید نداشت، ارث زیادی هم نداشت، کم هم برش گریه کردن، غریب آمد و غریب رفت. این چیزه ممدوحیه. بالاخره این روایات در ذهن دوستان باشه که در موارد متعددی خوبه که این روایات حالتهای ترمزی برای انسان داره که یه حدود خطوط قرمزی برای انسان مشخص میکنه. انسان مراقب باشه که اگر هم خود بالاخره دنیا به انسان رو آورد، دنیا رو آورد، خود انسان سعی کنه خودش رو کنترل کنه و موجبات لهو و لغو و سهو از خدا و وظایفش رو براش ایجاد نکنه انشالله. اینم باب کفاف. باب بعد، باب و تعجیل فعل الخیر، تعجیل در انجام کار خیر. خود روایات مشخص است، من متوقف نمیشم زیاد در این باب، فقط یک نکته میخوام بگم. این باب اجمالا بیان این هست که بسیار بسیار مهم هست که انسان نیتش رو به ظهور برسونه در پایین ترین مدارج. نیت کردی انفاق کنی انجام بدی، یعنی این نیت بیاد در قوا و مراتب پایین تر از نیت تا به دستت آشکار بشه. نیت نماز کردی، نیت وضو کردی، نیت قرآن خوندن کردی، نیت کردی گذشتی کنی، کاری کنی، هر نیت خیری که کردی، این رو در این عالم دنیا در پایین ترین مراتب وجود خودت به فعلیت برسون. خب این قدم اول هست، یعنی قدم اول است که نیت رو عملی کنی. حالا بعد در روایت شاید هم خوندیم، شاید هم بخونیم بعدن، بعد این تداومش هم خیلی مهمه، یعنی تا جایی که این تبدیل به ملکه برای تو بشود. فعلا اون نیتی که کردی خدا رو شکر کن، خیلی مهمه. دوم سعی کن این نیت رو عملی بکنی، پیاده کنی، اجرایی کنی، تام المراتب کنی. فقط پشیمان نباش از گناهت، استغفار هم بکن، گریه هم بکن، نماز هم بخون، بعدش دو رکعت برای استغفار اگه حق الناس یا حق الله است ادا هم بکن، این کار رو کامل کن. بعد از این موضوع این باید سعی کنی این فعل خیر در تو تبدیل به ملکه بشود. ملکه با دوامه. یکی از البته اموری که باعث ملکه شدن کار خیر در انسان میشه اینه که اون کار خیر رو انسان مداوم انجام بده، دست بر ندارد. این اجمال این باب هست. خود روایت خیلی مهم هست، میخونیم دیگه سریعتر. راوی میگه از حضرت صادق علیه السلام شنیدم حضرت میفرمود اذا هم احدکم بخیرن فلا یؤخره، اگر هر کدام از شما همت به کار خوبی کرد به تأخیر نیندازد، چرا که عبد چه بسیار میشود که نماز میخواند یا روزه روز را میگیرد، پس به او گفته میشود اعمل ما شئت بعدها فقط غفر الله لك. یعنی چه بسیار میشود اون نیتی که کرد کار خوب رو انجام میدهد، انجام که داد بهش بر او واجب میشود، نقد میشود، فعلیت پیدا میکند بهش برای او. لذا حضرت فرمود گاهی بنده خدا هست که نماز و نیت میکنه میخونه، نیت روزه میکنه میگیره، ندا میاد برای او، یعنی از جانب غیب به او ندا میشود که هر چی از این به بعد میخوای انجام بده انجام بده، خدا تو رو آمرزید. حالا هرچی انجام بده یعنی چی؟ هرچی انجام بده یعنی برو کار بد کن، یعنی دیگه کار خوب هرچی میخوای بکنی کمتر زیادتر، بالاخره بهشتی شدن قطعی شد دیگه، بهشتی شدن قطعی شد. مثل گناهان دیگه، این از اون طرفش بخوایم بکنیم حدیث رو، دقیقا یک بابی در مقابل این بسازیم، این تعجیل فعل خیره، باب تأخیر فعل شر. اگر نیت فعل شری کردی تا میتونی عقب بنداز، تا میتونی بهانه جور کن، مانع جور کن، به فعلیت نرسه، بپیچون مطلب رو، فرد رو بپیچون، انقدر مانع سر راه بیار که به عملی شدن نرسه. به تعبیر همین حدیث بالعکسش که چه بسیار روایت هم داریم به همین مضمون، چه بسیار بشه که فردی نیت یه کار بدی کنه و انجام بده و خدا بگه دیگه تو رو نمیبخشم، برو هر کار میخوای بکنی بکن. خب این خیلی خطرناکه. حدیث دوم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود اول روزتون رو با کار خیر شروع کنید. از خواب که بیدار میشید اول با نماز شب یا نماز صبح یا نافله یا ذکر یا قرآن یا دعا یا وضو یا استغفار یا صلوات کار خیری بکن، یا خدمت به پدر و مادر با کار خیر شروع کن، با ذکر شروع کن. و در بین روز از اول تا آخر روز هم بر حفظه، اون حافظانی که ملائکه که می نویسن، کار خیر چیکار کنید؟ در همون اول روز املا کنید که بنویسن. در آخر روز هم کار خوب بکنید، یعنی قبل خواب دو رکعت نمازی بخون، قرآنی بخون، ذکری بگو، با خانوادت صحبتی بکن، کار خیری کن، مطالعه‌ای کن، تحصیل علمی کن، تحصیل معرفتی کن، توسلی کن به امام زمان، کار خیری انجام بده، گره ای از کار کسی باز کن با نیت خیر. خب از روزت با خوبی شروع شد، با شبت با خوبی تمام شد، خداوند انشاءالله حضرت فرمود ما بین صبح تا شبت رو بر تو میبخشد. این هم قاعده مهمیست، واردش نمیشیم دیگه. همین اول و آخر وقتی خط مبدع خیر باشه، منتها خیر باشه، این مبدع و منتها احاطه میکند به سیر ما بین و اون ما بین رو هم نورانی میکنه. حدیث سوم امام صادق علیه السلام دلیل دومی در این حدیث سوم میارن که تا کار خیر کردی سریع انجام بده. چرا؟ دلیل اول این بود که چون چه بسیار میشه اون کار خوب و عملی میکنی بهش بر تو واجب میشه. این دلیل دومه. امام صادق علیه السلام فرمود پدرم میفرمود زمانی که همت به خیر کردی سریع انجام بده، چرا که نمیدانی بعدن چه اتفاقی پیش خواهد آمد. یعنی توفیق ممکن است تو سلب بشه. الان سلامتی، یک ساعت دیگه هم سلامتی، الان مشکلی نداری، وسعتی داری، رفاهی داری، خیالت راحت، آرامش روحی داری، یک ساعت دیگه هم داری، مانعی پیش نمیاد، اون کار خیر محروم میشی. لذا سرعت بده. این به طور قاعده کلی هر کار خیر رو انسان سریع انجام بده. حدیث چهارم از امام باقر علیه السلام، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن این قاعده کلیه، میگن این عمومات و اطلاقات باب، اینه که از عمومات قواعد کلی است. ان الله یحب من الخير ما يعجل، خداوند کار خیری را دوست دارد که در انجامش شتاب شود. اینی که گفته میشه آقا عجله کار شیطانه، غلطه. عجله در کار خیر خوبه. کی گفته بده؟ مگر اینکه عجله به معنای دست پاچگی و بی ضابطه و قاعده ورود پیدا کردن معنا بشه، ولی عجله در کار خیر خوبه. صریح روایته ان الله یحب من الخير ما يعجل، آنچه که عجله بشود از کار خیر رو خدا دوست داره. اصلا خدا دوست داره عجله کنی در کار خیر، سریع انجام بدی. حدیث پنجم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود زمانی که اراده کردی چیزی از خیر را به تأخیر نینداز، چرا که می شود چه بسا که عبدی روز خیلی پرحرارت و داغی را روزه می گیرد و ارادش اون چه که نزد خدا هست به خاطر رسیدن به فضایل عجیب و غریب روزه می گیره و خداوند به واسطه همین روزه ای که در این روزه طولانی گرم گرفت او را از آتش جهنم آزاد می کند. بعد حضرت فرمود که خیلی قاعده مهمی است، این جمله قاعده مهمی است، مراقب باش نشماری، کوچک نشماری آنچه که به وسیله آن چیز به خدا تقرب جسته می شود، اگرچه نیم دانه خرما باشه، صدقه دادن یک هسته یک نصف خرما باشه، شق تمرتن یا شق تمرتن. مراقب باش کوچک نشماری، کاری که تو را به خدا نزدیک می کند کوچک نیست، کوچک نشماری، ولو بنزه یک صدقه خیلی کوچک باشه. تا کار خیری به ذهنت آمد نگو کوچک، این که چیزی نیست، انجام بده، نسبت به این کوتاهی نکن. حدیث ششم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود من هم به خیرن فل یعجله ولا یؤخره، هر کس همت به خیری کرد، عزم بر کار خوبی کرد، تعجیل بکند و تأخیر نیندازد، چرا که چه بسیار می شود که عبدی عملی انجام می دهد، عمل خیری، و خداوند می فرماید بر تو بخشیدم و از این به بعد چیزی بر تو نمی نویسم، و هر کس همت به سیئه ای کرد، همون نکته که اول گفتیم در حدیث هست، و اون هر کس همت به کار بدی کرد انجامش نده، چرا که چه بسیار می شود عبدی عمل بدی انجام می دهد و خداوند در اون حال غضبش به هیجان می آید، غضب خدا شامل حال فرد می شود و خداوند قسم می خورد که از این به بعد بر تو هرگز نخواهم بخشید، یعنی کارهای خوبت هم دیگه قابل قبول نیست. حدیث هفتم از امام صادق علیه السلام هست، شبیه همین حدیث بود، لذا دیگه ما این رو نمی خونیم. حدیث هفتم هم شبیه همین است، زمانی که همت به کار خیری کردی تأخیر نینداز، چرا که خداوند مطلع می شود چه بسا بر عبدی و او در حال انجام اون طاعت هست، خداوند قسم به عزت و جلالش می خورد که تو را هرگز بعد از این عذاب نخواهم کرد، و بالعکسش در سیئه که خوندی. حدیث هشتم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود هر کدام از شما نیت و عزم کار خیری کرد یا صله و انفاقی کرد، بداند که سمت راست و سمت چپش دو شیطان هستند، اینه میان وسوسه میکنن. غیر از اون موانعی که باز در اون حدیث خوندیم گفتیم علت دوم بود، غیر از اون موانع وسوسه شیطان هم هست، لذا حضرت فرمود پس سریع انجام بده که این دوتا شیطان او را از انجام اون کار خیر باز ندارند. دو شیطان سمت راست و چپن وسوسه میکنن که انجام نده، حالا بعدن انجام میدی، تسویف بعدن میکنن، مانع میشوند. حدیث نهم هم باز نکته خاصی داره، امام باقر علیه السلام فرمود هر کدام از شما همت به کار خوبی کرد سریع انجام بده، چون هر کار خوبی که عزم کردی و بین عزم تو و عمل تو فاصله افتاد، در این فاصله شیطان نسبت به تو نظر دارد. معلوم میشه شیطان نیتها را هم میفهمد، هم مقام درون انسان میفهمه، انگار شکل باطنی انسان رو میبینه، این شکل خوبی پیدا کرد، هنوز عملیاتی نشده، شیطان میاد مانع میشه که انجام ندی. حدیث دهم هم امام باقر علیه السلام فرمود خداوند تبارک و تعالی کار خوب رو بر مردم دنیا سنگین و ثقیل کرده، همونطور که در ترازوی اعمالشون در قیامت این کار خوب چی هست؟ سنگین هست، دنیا سنگین هست، و خداوند شر را بر اهل دنیا خفیف و راحت کرده، مانند خفیف بودن موازینشون در روز قیامت. ترازوهای اعمال کار خوبشون کفار و بدها اهل دنیا، ترازوی کار خوبشون در آخرت خیلی سبکه، همین سبکی و راحتی و نرمی و خفیف بودن در دنیا اهل دنیا نسبت به کار شر دارن، گناهان راحت انجام میدن، خیلی راحت با لذت، و کار خوب براشون سنگین و ثقیله، خیلی براشون بار بزرگی که بخواد پاشه دو رکعت نماز بخونه. فرمود همونطوری که ترازوی اعمال کار زشتشون در قیامت بسیار سنگینه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.